صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه حاشیه‌های پیش آمده درباره بیانیه خانه سینما برای بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی جان باخته، نسبت فعلی این نهاد صنفی حوزه سینما با تحولات سیاسی ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی و نوع واکنش خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی با آن، باعث موجی از واکنش‌های انتقادی شد که رویکرد این نهاد صنفی به اتفاقات سیاسی را برجسته کرد. آقای آبتین که بر اثر عدم اعزام به موقع به بیمارستان ناشی از بیماری کرونا جان باخت، از اعضای کانون نویسندگان ایران و خانه سینما بود و کانون نویسندگان حکومت جمهوری اسلامی ایران را مسئول مرگ او دانست. خانه سینما اما در رویکردی کاملا متفاوت در بیانیه‌اش بدون هیچ گونه اشاره‌ای به زندانی بودن آقای آبتین، صرفاً از اینکه به نوشته خانه سینما علی‌رغم واکسیناسیون گسترده و فروکش کردن امواج کرونا، عضوی دیگر از هنرمندان خانه سینما با ابتلا به این بیماری مرموز جان سپرد، ابراز تأسف کرد. انتشار این بیانیه موجی از واکنش‌های خشم‌آلود و انتقادی سینماگران و چهره‌های فرهنگی را متوجه هیئت مدیره خانه سینما کرد. واکنش‌هایی که حتی با انتشار بیانیه دوم از سوی خانه سینما که در آن از بیانیه اول عذرخواهی شده اما باز هم به دلیل مرگ آقای آبتین اشاره نشده بود، فروکش نکرد. این اتفاقات موضوع عملکرد یک نهاد صنفی در حوزه فرهنگ و هنر و نسبت آن با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را بار دیگر برجسته کرد. به ویژه آنکه در سالهای اخیر خانه سینما بیش از هر زمان دیگری از حضورهای اجتماعی و سیاسی خود کاسته و صرفاً به نهادی در زمینه تأمین مسائل معیشتی اعضا و رفع اختلافات درون‌گروهی اهالی سینما تبدیل شده است. درباره اتفاقات اخیر با مصطفی آل احمد، نویسنده و کارگردان و از اعضای خانه سینما گفتگو کردم و نخست از او درباره نسبت فعالیت یک نهاد صنفی حوزه فرهنگ و هنر با تحولات سیاسی و اجتماعی در شرایط امروز ایران پرسیدم.
نظام‌های مبتنی بر ایدئولوژی وظیفه خودشون میدونن که همه ساز و برگ‌های ایدئولوژی یک جامعه رو کنترل بکنن، از جمله فرهنگ، هنرها، موسیقی، شعر، ادبیات، رسانه‌ها و حتی نحوه زیست مردم رو، چگونه لباس پوشیدن، چگونه آداب زندگی، همه اینها رو با بایدها و نبایدهای مبتنی بر ایدئولوژی روبرو می‌سازند. نهادهای صنفی هم از این قاعده مستثنا نیستند در نظام مبتنی بر ایدئولوژی. حال اگر این نظام‌ها تمامیت خواهم باشن که هستن معمولا، دیگه اجازه شکل کاری مستقل رو به نهادهای صنفی نمیدن و اونجا هم اون مجموعه بایدها و نبایدها و منظومه فکری خودشون رو سعی میکنن تحمیل کنن و به این ترتیب است که من نمیتوانم بگویم ما تعریف صنفی نداریم، بلکه کم و بیش وظایف صنفی و تعاریف صنفی روشنه، اما دخالت نهادهایی در قدرت اجازه نمیده که صنوف استقلال خودشون رو داشته باشن، در نتیجه رشد کنن و تکوین پیدا بکنن و بتوانند مؤثر واقع بشن در جامعه مدنی و اون جامعه رو پیشرفت بدن. در واقع تمامیت خواهی نهادهای قدرت و اعمال نفوذشون روی نهادهای فرهنگی باعث سقوط این نهادها و در انتها سقوط فرهنگی یک جامعه میشه، همونطور که در سینمای ایران ما با یک فساد روبه فزونی روبرو هستیم و میبینیم که سینمای ایران متاسفانه در سراشیبی فساد و سقوط قرار گرفته.
طرفداران عملکرد و رویکرد فعلی خانه سینما میگن در شرایط فعلی جز این راه دیگری نیست و نهاد صنفی به گفته اونا باید بیش از هر چیز پیگیر مسائل معیشتی اعضا و رفع مشکلات اونها باشه.
این نگاه که امور صنفی رو فقط محدود میکنن به معیشت، متاسفانه از اینجا ناشی میشه که در صنف‌های فرهنگی ما هم، به خصوص حالا یک جایی مثل سینما که وجه‌های صنعتی هم داره، گاهی کسانی در عرصه‌های تصمیم گیری نهاد صنفی وارد میشن که بیشتر در حوزه‌های صنعتی سینما فکر میکنن و با علوم انسانی غریبه هستند و نمیدانند که تمام مسائل رفاهی و معیشتی انسان‌ها درگیر مسائل سیاسی و ایدئولوژی هست. اگر که در اون بخش‌ها سیاست‌ها درست تدوین نشه و یک تقسیم کار درست ما مواجه نباشیم، با رانت و دوست سالاری روبرو باشیم، معیشت افراد هم نهاد صنفی نمیتواند کاری بکنه. نهاد صنفی زمانی مؤثره در امر معیشتی که مسائل سیاسی و فرهنگی و سیاست گذاری ها رو هم دخالت بکنه و در اون حوزه ها مؤثر واقع بشه. این نگاه به هر حال یک نگاه تقلیل گرایانه به صنف هست و عرض میکنم ناشی از عدم شناخت کافی از مسائل صنفی و انسانی هست که صنف رو محدود میبینه. صنف ابعادش خیلی وسیعه، حوزه های مختلفی داره، حتی صنوفی که فرهنگی نیستن. در صنوف غیر فرهنگی هم شما سیاست های کلان اقتصادی و سیاسی هست که روی معیشت انسان ها اثر میگذارد، چه برسد به صنوف فرهنگی که در اون حوزه ها اگر امنیت شغلی برقرار باشه، اگر افراد بتوانند با معیارهای درست و اصولی کار بکنند بر اساس یک تقسیم کار انسانی و بر اساس شایسته سالاری، اون موقع معیشتشون هم نیازی نیستش که انقدر دغدغه‌مند باشه.
میدونیم خانه سینما هم با چراغ سبز حکومت در مقطعی در اوایل دهه 70 تشکیل شد و خیلی اونو بسیار متفاوت از نهادهای صنفی مستقلی مثل کانون نویسندگان میدونن و میگن اگر خانه سینما بخواد راه کانون نویسندگان رو بره بلافاصله بسته میشه.
من فکر میکنم اینها بیشتر توجیهات و بهانه هایی است برای اون بخش عافیت طلب یا رانت بگیر که میخواهد از اون کنش های واقعی و نرمال و طبیعی سر باز بزنه و در نتیجه به خوشرقصی پناه میبره و این خوشرقصی کردن نتیجهش میشه که اون بنیادهای نهاد صنفی مرتباً تضعیف بشه. و عرض کردم اگر اون افرادی که تصمیم گیر هستن و میخواهن یک چنین اطلاعیه هایی رو صادر بکنن، اگر کمی با مسائل سیاسی، کنشهای روز و کنشگری و مسائل علوم انسانی آشنا باشن، چنین به ورطه اشتباهات فجیعی نمیافتند که بیانیه‌ای رو که اطلاعیه‌ای رو که راجع به مرگ فاجعه آمیز یک همکار سینما و نویسنده ما هست تقلیل داده بشه به موضوعات کرونا و موضوعات پزشکی و شبیه به بیانیه خانه بهداشت بشه. اینها نتیجه ناآگاهی و خوشرقصی و عافیت طلبی است و نه اینکه مثلا اگر غیر از این بنویسیم نهاد صنفی دچار مشکل میشه یا نهاد صنفی رو تعطیل میکنن. نه، اگر که ما سواد لازم رو داشته باشیم میتوانیم به گونه‌ای بیانیه و اطلاعیه خودمون رو ترتیب بدیم که نهاد صنفی هم دچار مشکلی از طرف مقامات نشود و در ضمن بتواند اون شأن خودش رو هم حفظ بکنه.
در دو سال اخیر شاهد نوعی کاهش اثرگذاری اجتماعی و سیاسی سینماگران بودیم که با کاهش استقبال از فیلم‌های جدی سینما ایران هم همراه شده. فکر می‌کنید آیا سینما ایران شاهد کاهش مرجعیت اجتماعی خودشه؟
خب ببینید، در نظام بعد از انقلاب ما با یک حکومت مبتنی بر ایدئولوژی روبرو هستیم که تمام محصولات فرهنگی و هنری رو میخواهد از فیلتر خودش عبور بدهد. در نتیجه ما با یک آثار فرهنگی و هنری که از روال عادی و طبیعی بیرون آمده روبرو نیستیم. این باعث میشه که بعد از مدتی مخاطب متوجه میشه این آثار واقعی و طبیعی نیست و با زندگی خودش اینها رو در پیوند نمیبینه. یک تصنعی در این آثار میبینه که براش جذابیت نداره. حالا از موضوع حجاب اجباری بگیرید که یک زنی در خانه خودش، در خلوت خودش باید حجاب داشته باشه که این طبیعی جامعه نیست، تا موضوعات دیگه، مسائل اجتماعی. بنابراین طبیعی است که ما با یک هنر تقلبی روبرو میشیم که از فیلتر سانسور و خودسانسوری عبور داده شده. در نتیجه شما به طور کلی در یک فضای غیر طبیعی هستید که از تولید تا عرضه آن واقعی نیست.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.